مدت این برنامه 20 دقیقه است.
مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند.
اما این فتوایی که علیه کتاب آیه های شیطانی صادر شد باعث شد همه مسلمانان با هم در اعتراضات خیابانی شرکت کنند.
ما تصمیم گرفتیم هرچه در توان داریم برای نشان دادن خشم و نفرت خود از انتشار چنین کتابی انجام بدیم.
25 بهمن 67
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
کتاب جدیدش منتشر شده و خبرنگارهای زیادی آمدند تا با او صحبت کنند، اما گویا حاشیه ها مثل همیشه بیشتر از متن او را تحت تأثیر قرار داده است. او یک نویسنده هندی تبار است که نامش در همه دنیا معروف است، اما نه به خاطر کتابهایش. شما هم حتما نامش را شنیده اید. سلمان رشدی
طی سفری به پاریس به این خبرگزاری گفت: من نمیخواهم مخفیانه زندگی کنم. زندگی این رمان نویس 14 فوریه سال 1989 زمانی که آیت الله خمینی رحمت الله علیه دستور اعدام رشدی را بر سر یکی از آثار او به نام آیات شیطانی صادر کرد، برای همیشه تغییر کرد. سلمان رشدی ماه سپتامبر اعلام کرد: من در آن زمان 41 سال داشتم و اکنون 71 ساله هستم.
تقریبا هر سال خبرهای در زمینه این اتفاق تاریخی منتشر می شود، چه آنهایی که می خواهند علیه اسلام صحبت کنند، چه آنهایی که می خواهند درباره صلح میان ادیان حرفی بزنند، به این ماجرا ارجاع می دهند. ریچارد فالک، خبرنگار از پرینستون آمریکا، زمانی که می خواهد به اسلام حمله کند به این ماجرا اشاره می کند.
30 سال بعد از صدور آن فتوا، هیچ هنرمند جوانی که در سطح و اندازه سلمان رشدی باشد جرأت نکرده است که نسخه نوین آیات شیطانی امروز را بنگارد، و اگر چنین نویسنده‌ای هم پیدا شده و چنین کاری را انجام داده است، هیچ ناشری جرأت چاپ و انتشار آن را پیدا نکرده است. اکنون بالاترین نهاد قضایی اروپا همان دیدگاه‌های آیت الله خمینی درباره کفر را تایید می‌کند.
شهریور ماه 1398، سازمان ملل. همه شخصیت‌های سیاسی جهان در مجمع عمومی صحبت می‌کنند. امسال نخست وزیر جدید پاکستان هم در مراسم حضور داشت. او درباره اسلام حراسی در دنیا ابراز نگرانی کرد. از نظر عمران خان، نخست وزیر پاکستان، اولین جرقه‌ها توسط سلمان رشدی زده شد. عمران خان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
یکی از علل اسلام حراسی در سال 1989 کتابی بود که رشدی منتشر کرد و توهین، تمسخر و تخریب حضرت محمد پیامبر اسلام در آن وجود داشت. در جهان اسلام واکنشی به این کتاب نشان داده شد. غرب نتوانست درک کند که مشکل چیست. 30 سال پیش بیاد دارم که ماجرای سلمان رشدی به یک نقطه آغاز تبدیل شد و هر 2 یا 3 سال فردی به پیامبر توهین میکرد تا مسلمانان واکنش نشان دهد و آنگاه علیه اسلام تبلیغ کنند.
اما ماجرای سلمان رشدی چه بود که هنوز بعد از 30 سال یک چالش زنده و یک انرژی عظیم در جهان اسلام علیه او وجود دارد؟ اواخر تابستان سال 1989 توسط انتشارات معروف پنگوئن، رمانی در 547 صفحه به چاپ رسید که قرار بود نویسندهش را معروف کند. آیات شیطانی. آیات شیطانی داستانی در قالب رئالیسم جادویی که از به هم آمیختگی چند قصه فرعی در لایه‌های مختلف تاریخی شکل می‌گرفت. داستانی که به صورت آشکار به عالی‌ترین مفاهیم دینی توهین کرده بود. چند روز بعد از چاپ، اولین واکنش از سوی مسلمانان انگلیس به کتاب صورت گرفت، اما روشنفکران غربی به بهانه آزادی بیان توهین به ادیان دیگر به ویژه اسلام را جایز شمردند و هیچ توجهی به اعتراض مسلمانان نکردند. یکی از مسلمانان انگلیس:
ما تصمیم گرفتیم هرچه در توان داریم برای نشان دادن خشم و نفرت خود از انتشار چنین کتابی انجام بدیم، اما فهمیدیم که هیچ کدوم از مقامات دولتی انگلیس حاضر نیست به حرف ما گوش کنه.
سلمان رشدی برای کتابش 850 هزار پوند دستمزد گرفت و در جواب اعتراضها جایزه ادبی وایت بورد را هم به او دادند. این کتاب سراسر توهین به اسلام بود و به نظر می رسید شروع یک جریان فکری علیه دین مبین اسلام باشد. همزمان با خبر چاپ کتاب آیات شیطانی در ایران، امام خمینی فتوایی صادر کردند که جهان را تکان داد.
انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند.
این فتوا غرب را شوکه کرده بود، چرا که توقع این گونه واکنشی را نداشتند. آنها دستپاچه شده بودند. انگلیس رابطه سیاسی خود را با ایران قطع کرد. بی بی سی سال 1367.
کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا به بریتانیا تأسی جسته و در اعتراض به تهدیدهای جمهوری اسلامی در زمینه قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی، دیپلمات‌های ارشد خود را از ایران فراخواندند. وزیران امور خارجه جامعه اقتصادی اروپا که در شهر بروکسل گرد هم آمده‌اند، همچنین اعلام کردند محدودیت‌هایی را برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خود به اجرا می‌گذارند و همه تماس‌های سطح بالای خود را با ایران به حال تعلیق در می‌آورند. سر جفری هاو وزیر امور خارجه بریتانیا دیروز گفت همه کارکنان سفارت آن کشور از تهران خارج می‌شوند.
رسانه‌های غربی هم تلاش کردند از سلمان رشدی دفاع کنند.
روزنامه‌های فرانسه از واکنش‌های خشونت‌بار نسبت به کتاب سلمان رشدی ابراز انزجار کردند. روزنامه مستقل لیبراسیون واکنش‌های متعصبانه اسلامی را تجاوزی به اصل آزادی ابراز عقاید توصیف کرده است.
شرکت وایتینگ پنگوین با صدور بیانیه‌ای از هر گونه دلتنگی ناشی از چاپ کتاب اظهار تأسف کرده، ولی در این حال خاطر نشان ساخته است که انتشار کتاب منطبق بر اصل آزادی بیان و آزادی قلم است که سنگ شالوده دموکراسی به شمار می رود.
ولی اگر کتاب با چنین هدفی هم نوشته شده باشد، سنت‌های بریتانیایی و به ویژه آمریکایی انتشار آن و نه توقیف آن را مجاز می‌داند.
اما فتوای امام جهانی شده بود. اعتراضات همه دنیا را فرا گرفته بود. غربی ها بعد از چند روز سکوت بالاخره مجبور شدند عظمت آن را گزارش کنند. از صدای آمریکا و بی بی سی بشنوید.
خشم ناشی از کتاب آیات شیطانی گسترش یافته است.
مثلا چاپ کتاب سلمان رشدی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری نقاط جهان هنوز در صدر اخبار قرار دارد.
فروش آیات شیطانی در ده ها کشور مسلمان ممنوع اعلام شده. جالب‌ترین واقعه در شهر بدفورد در شمال انگلستان روی داد که جوامع مسلمان آن کتاب را سوزاندند و مانع از آن شدند که کتاب فروشی زنجیره‌ای شهر کتاب را بر فروشگاه‌هایش عرضه کند.
در ایالات متحده نیز تظاهراتی علیه کتاب آیات شیطانی برگزار شد.
ادبیات جهان با این فتوا قبول کرد که باید درباره مذهب دوباره بیاندیشد. اندیشه مذهبی نابود شدنی نیست، در نتیجه وحدت مسلمانان بیشتر شد و هویت دینی به عنوان یک شأن برجسته اجتماعی شناخته شد. استفان میل، خبرنگار انگلیسی.
بدون تردید صدور فتوای امام خمینی علیه نویسنده و ناشران کتاب آیه های شیطانی به مثابه یک کاتالیزور یا در واقع یک نیروی محرک عمل کرد و باعث شد مسلمانان انگلیس نسبت به اصالت هویت اسلامی خودشون اطمینان و اعتماد بیشتری پیدا کنند. پیش از اون مسلمانان بر اساس گروه های نژادی و قومی مثل هندی ها، پاکستانی ها، ایرانی ها، مسلمانان شمال آفریقا طبقه بندی می شدند. اما این فتوایی که علیه کتاب آیه های شیطانی صادر شد باعث شد همه مسلمانان با هم در اعتراضات خیابانی شرکت کنند.
فتوای امام خمینی در آن روزها آب گوارایی بود بر جان بیرمق مسلمانان جهان که آنها را به هم نزدیکتر می کرد. در کشورهای غربی بارها به جامعه مسلمانان توهین شده بود، اما کسی پاسخگو نبود. دکتر جواد لاریجانی، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران:
فتوای حضرت امام آب گوارایی بود. وقتی مسلمین با او روبرو شدند، همه او را از جان و دل پذیرفتند. شما در دنیای اسلام محبوبتر از فتوای حضرت امام فتوای گیر نمیارید در سرتاسر دنیای اسلام. مذاهب مختلف اسلامی همه در اصل فتوا پشت سر حضرت امام قرار گرفتند. ما هم توجه کرده بودند که این کتاب نویسی و نشرش یه مسئله ساده نیست. این آغاز یک اسلام ستیزی است که غرب علیه اسلام و جهان اسلام خواهد راه بندازد. فتوای امام ناظر به این واقعیت بود. خیلی چیزها راجبش فهم نشده. حالا ما میفهمیم. حالا بهتر میتونیم بفهمیم.
ماجرای کتاب سلمان رشدی یک بهانه بود. غرب بعد از آن تلاش کرد به هر بهانه‌ای موج اسلام حراسی را در کشورهای مختلف نهادینه کند. آذر ماه امسال در انگلیس انتخابات برگزار شد و جانسون نخست وزیر شد. روزنامه انگلیسی مترو نوشت:
پیروزی بوریس جانسون محافظه‌کار در انتخابات انگلیس موجب نگرانی در میان مسلمانان شده است که از ترس امنیت فردی برای خروج از انگلیس آماده می‌شوند. برخی اظهارات جنجالی نخست وزیر برای وی اتهام اسلام حراسی و نژاد پرستی را در گذشته به دنبال داشت.
در اوت سال 2018 بوریس جانسون به دنبال اظهاراتش در مورد زنان با حجاب هدف انتقاد قرار گرفت. وی در گفتگو با روزنامه تلگراف در مورد تصمیم دانمارک برای ممنوعیت پوشش برقع در مکانهای عمومی برقع را کاملا مسخره دانست و زنان برقع پوش را به صندوق پست و سارقین بانک تشبیه کرد. بوریس جانسون آن زمان اعلام کرد این اظهارات از سخنان وی بریده شده است و وی از حقوق زنان مسلمان برای داشتن هر پوششی که می خواهند حمایت می کند. از سال 2016 که ترامپ هم به قدرت رسیده، موج اسلام حراسی افزایش یافته است. اکنون بسیاری از رسانه‌ها علیه گروه‌های اسلامگرا موضع می‌گیرند. آبان امسال، پایگاه اینترنتی روزنامه اسرائیلی نشنال نیوز در گزارشی نوشت بیشتر حساب‌های توییتر شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان به حال تعلیق درآمده است. به دنبال آن خبرگزاری فرانس پرس اعلام کرد
حساب‌های این شبکه به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی به حال تعلیق درآمده است، اما به نظر می‌رسد حساب‌های خاص برخی برنامه‌های این شبکه همچنان در دسترس است. یک سخنگوی توییتر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در توییتر جایی برای سازمان‌های تروریستی غیرقانونی و گروه‌های افراطی خشن وجود ندارد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سال گذشته توییتر را به بستن حساب‌های ایرانی‌های واقعی و در عین حال خودداری از مسدود کردن حساب‌های مخالفان دولت که مورد حمایت آمریکا قرار دارند متهم کرد. به نظر می‌رسد به صورت کاملاً برنامه‌ریزی شده محدودیت‌ها برای اسلام سیاسی در غرب افزایش یافته است. آژانس خبری صهیونیستی JTA اعلام کرد
توییتر حساب‌های انگلیسی و عربی حماس را به حال تعلیق درآورده است. این اقدام توییتر یک هفته پس از آن انجام شد که 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از توییتر به خاطر میزبانی حساب‌های کاربری مربوط به حماس و حزب الله انتقاد کردند. توییتر در گذشته حساب‌های جنجالی را مسدود کرده است.
اول آذر امسال یک مرد استرالیایی از شهر سیدنی به دلیل ضرب و شتم یک زن باردار محکوم شده است. این موضوع از سوی یک انجمن ارشد اسلامی استرالیایی به عنوان یک حمله اسلام هراسانه توصیف شده است. تصاویر ضبط شده دوربین امنیتی نشان می‌دهد مردی به سه زن با حجاب در یک رستوران نزدیک می‌شود. پس از چندین ضربه شدید مشت، زن مسلمان بر روی زمین می‌افتد. یکی از این خانم‌ها باردار بوده است. پایگاه اینترنتی CNA از سیدنی.
گزارش اخیر از سوی محققان دانشگاه چارلز استورت نشان می‌دهد اسلام هراسی در استرالیا یک پدیده مداوم است و زنانی که حجاب دارند در معرض خطر هستند. محققان این دانشگاه دریافتند از مجموعه 113 زن قربانی که به صورت فیزیکی مورد حمله قرار گرفتند، 96% آنها دارای حجاب بودند.
متاسفانه سلمان رشدی و کتابش جریان سازی فکری در غرب را هدایت کرد تا توهین به ادیان و پیروان آنها به یک عادت تبدیل شود. این وظیفه جهان اسلام را سنگین تر می کند. اسلامگرایان باید دو کار را همزمان انجام دهند. ما هم باید در افکار عمومی دنیا دنبال نشان دادن واقعیت اسلام باشیم و همچنین باید با فعالین اسلام هراسی برخورد جدی شود. فتوای امام خمینی 30 سال قبل نمادی بود که نباید در برابر این افکار ضد مذهب در دنیا سکوت کرد و آن را بی اهمیت دانست.
اون روزی که ماجرای سلمان رشدی رو استکبار علم کرد، برای همین علم کرد که شاید بتواند از راه اون موجود حقیر سیه روز و سیه روی و کتاب او، کتاب شیطانی او، شاید بتوانه روحیه مسلمان ها رو لااقل در یه بخشی از دنیا لطمه بزن. با دشنام، با بدگویی در این کتاب شاید بتونن مسلمان ها رو یه قدری تضعیف کن. همین عمل وبال جانشون شد. عکس العمل امام در مقابل این توطئه اون چنون قاطع و توبنده بود که همشون رو غافلگیر کرد. اونا خواستن با نشر اون کتاب و بزرگ کردن اون کتاب که شاید شماها ندونید یکی دو ماه بود که این کتاب در مطبوعات دنیای غرب، مخصوصا مجلات آمریکایی، بنده دیده بودم می آوردن برای من، اون چنون تبلیغ می شد که هر کسی که نگاه می کرد می فهمید که این یک توطئه است. یک کتاب هر چی هم خوب باشه، اینقدر او رو بزرگ کنن، در مجلات بنویسن، راجع به او رپورتاج بنویسن، از فروشش بگن، از ناشرش بگن، از مطالبش بگن، خلاصه کنن، عکس بگیرن، هر کسی میفهمید این عادی نیست. با جنجال این کتاب رو انداختن وسط. شاید بتوانن با این کتاب روحیه مسلمان ها رو تضعیف کنن، از اون کتاب فیلم بگیرن، نمیدونم اینجا اونجا پخش کنن، فلان کنن، همه بخندن مسلمان ها، مسلمان ها تو این ماجرا تضعیف بشن، روحیشون بشکن. در مقابل عکس العمل امام و ضربه متقابل امام اونقدر قوی بود که به کلی ورق را دگرگون کرد. حکم اعدام سلمان رشدی که با اقبال و تصدیق و شوق وافر ملت اسلامی در همه جا مواجه شد، کار را دگرگون کرد. حالا روحیه اونها تضعیف شد. حالا طرفداران اونها باید دیگه از خودشون دفاع کنند در طول این مدت. لذا از اون روز تا حالا سردمداران غرب و سردمداران استکبار در مقابله هایی که با جمهوری اسلامی کردن از اولین کلماتشون اینه که بیایید این قضیه سلمان رشدی رو یه جوری حلش کنید. هر جا یکی از این مهره های زنجیره استکبار جهانی یک کسی رو پیدا کرد که فهمید ممکنه حرف او رو به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونه، اولین حرفی که زد یا جزء اولین حرفا این بود که یه کاری بکنید این قضیه حل بشه. فشار آوردن، هو کردن، جنجال کردن، متهم کردن، بالا رفتن، پایین آمدن، نوشتن، گفتن، محکوم کردن، نویسندگان و هنرمندان آلت دست رو جمع کردن، تومار امضا کردن، شاید بتوانند در این حکم استوار الهی اندکی خدشه وارد کنند و نتوانستند. بعد از این هم نمیتوانند حکم اعدام سلمان رشدی چون متکیه به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است.
برنامه 25 بهمن 67 رو شنیدید از رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فردا روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به همه زنان و مادران ایرانی تبریک عرض می‌کنیم و براشون آرزوی توفیق داریم. اینک نام تو را چون مقدس‌ترین کلمات درشت و کشیده می‌نگارم و چون زیباترین اسامی در مرکز تالار دوست داشتنی‌های زندگیم حک می‌کنم. بهشت ارزانی تو باد مادر. آری، آنچه که زیر پای تو گسترده شده است، شاید تنها شایسته تو باشد و بس.
ای یاسمین، ای یسمه
آسمان است و متین، ای آسمان است و متین، ای فاطمه بنت نبی، عشق محمد با علی، عشق محمد با علی. غیرت حسین از شیره جان تو نوشید، شیر خدا تا پای جان بحر تو کوشید، شمع تو از شیران هر پروان خواست، از زینب زهرا نشان افسانه ها ساخت. یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج نور دنیا، مریم گناهای مسیح چون جاله تو، باغ نجابت خرم است آلاله تو، ام ابیها ام نور، ای بی نهایت، ای مظهر شرم و شفاعت. یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج نور دنیا، یا زهرا. مهر تو افروخت حسین، برای حفظ دین قهر از تو آموخت. یا فاطمه یا فاطمه، یا طاهره مطهره، ای تو صدیقه زکیه، ام ابیها زهرا. یا فاطمه یا فاطمه، یا مرضیه یا راضیه، ای شأن کوثر مهر تو، ای هر چه در یا زهرا، ای هر چه در یا زهرا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان ارجمند. رأس ساعت 17:30 برنامه تا لحظه دیدار رو تقدیم می کنیم. قبل از اون به اطلاعتون می رسونم که هنگام اذان مغرب